أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب راجع به مواصفات قاضی، قاضی منصوب بحث میکردیم، گفتیم قضات رو به سه گونه میشه، به چهار گونه میشود تقسیم کرد. قاضی معصوم و قاضی منصوب از قبل قاضی معصوم، قاضی معزون از قبل ولی امر و قاضی منتخب یعنی قاضی تحکیم. در خصوص قاضی معصوم چندان بحث نکردیم چون شأن ما این نیست که بخواهیم راجع به شؤون و وظایف قاضی معصوم، قاضی بالاصل سخن بگیم. تمرکز ما بعد از بحث از شؤون و وظایف و اختیارات و همطور اوصاف قاضی القضات رفت روی بحث راجع به قاضی منصوب. در مورد قاضی منصوب از مواصفات و اوصاف قاضی بحث میکردیم، به طور کل چه در حوزه مواصفات ولی امر چه در مورد مواصفات قاضی القضات چه در خصوص قاضی در واقع مباشر، مواصفات رو به 4-5 دسته تقسیم کرده بودیم. اوصاف ذاتی، اوصافی که مربوط می شود به قاضی، مثلا سلام علیکم، ولی اوصاف ذاتی اوست یعنی درونی اوست، در وجود او باید باشد، کس اکتسابی نیست، مثل مثلا طهارت مولد، مثل عقل، مثل بلوغ. اینها اوصافی هستند که اکتسابی نیستند، در وجود آدمی، در هویت انسان وجود دارند. این یه دسته بود که این گروه از مواصفات رو اجمالاً راجع به قاضی منصوب مباشر در سال گذشته بحث کردیم. دسته دوم اوصاف رو تحت عنوان صفات انفسیه نامگذاری کردیم، از اونا به صفات انفسیه تعبیر کردیم، صفاتی که درونی هستند اما اکتسابی هستند. دسته اول اکتسابی نبودند، عقل اکتسابی نیست اما اجتهاد اکتسابی هست، عدالت اکتسابی هست، ولی در این حال انفسی درونی آفاقی نیست، در درون انسان هست، در وجود انسان نهفته است. اینها رو بهشون میگیم صفات انفسیه. خب قهرن همین دسته، همین مجموعه از مواصفات که متعدد است، مثل اسلام، مثل ایمان، مثل عدالت، مثل علم و اجتهاد، مثل مهارت‌ها و کفاءات فنی و مهارتی که باید قاضی از اونها برخوردار باشه، مثل خصائل سامیه و عالیه، اخلاقیات، امثال اینها رو ما صفات انفسیه تلقی میکنیم. اینا خب میتونه دستبندی بشه باز خودش، پاری از اونها به باور و بینش مربوط میشه، بخشی از اونها به علم و دانش مربوط میشه، بعضی از اونها به رفتار و کنش پیوند داره، برخی از اونها به منش انسان، به خوی و منش مربوط میشه. میشه این دسته از صفات رو که صفات انفسی نامیده این رو به چند گروه زیر مجموع زیر عنوان تقسیم کرد. چون که همیشه تذکر میدیم به دلیل مفصل بودن مباحث فقه القضا، ما سعیمون بر این است که خیلی به تفصیل بحث نکنیم، در این که بنابر تلخیص تلخیص هم نیست، ولی بنا نداریم خیلی به تفصیل ورود کنیم، چون اگر به تفصیل بخوایم بعضی از این مباحث رو بحث کنیم ممکنه که دوره این مبحث مسئله فقه القضا، فقه سلطه القضایی و فقه نظام القضایی الاسلامی، این خیلی خیلی طولانی بشه. این است که بینابین حرکت میکنیم، نه خیلی به اجمال برگزار میکنیم و نه خیلی به تفصیل تندر میدهیم، در این بین در واقع حرکت میکنیم. از اوصافی که در این بخش و از این گروه و این قسم قلم داد میشه، وصف اسلام است، اعتبار اسلام در قاضی. مانند سایر مواصفات ما یه سلسله نکات و مطالبی راجع به هر وصف باید بحث کنیم ولو به اشاره و عبور کنیم. اصل این که خب مراد از این وصف چیست و اینکه اگر این وصف حالت تشکیکی و ذو مراتبی دارد، چه حد و مرتبه ای از آن شرط است؟ چون اگر حد اقل و حد اکثر داره، آیا حد اقل کفایت میکنه یا حد اکثر لازمه یا بینابین لازم است؟ بحث می‌کنیم، یعنی نصاب صفت رو معمولا مورد اشاره قرار میدیم. بحث میکنیم از اینکه آیا این صفت شرط وجود یا شرط کمال. خوب است که قاضی اینها رو دارا باشد، یعنی بقیه یعنی یمتلکها، یعنی شرط وجوده، یعنی اگر این شرط نبود اصلا فرد دیگه فاقد صلاحیت میشه. به قول امروزی ها آیا شرط وتوئیه یا نه. بعد وارد بحث از ادله اثبات اعتبار و اشتراط میشیم که خب معمولا یه اشاره به تقریب فطری میکنیم، بعد احیانا تمسک به عقل، احیانا اگر آیات هست تمسک به کتاب، احیانا تمسک به سنت شریفه، و بعد ادله دیگری که احیانا در کنار و در عرض یا طول کتاب ادله کتابی و ادله روایی قابل تر هستن وارد اونها میشیم و احیانا به اجماع هم اشاره میکنیم. دعو ما این است که در آخر نوع مباحث فقهی حسب مورد ممکنه که به قواعد فقهیهی که در راستای اون بحث هست اشاره میکنیم و اینکه اقتضاء قواعد فقهی چیه، و سپس میریم سراغ اصول عملیه اگر تناسب بود که خب اقتضاء اصول عملیه در مسئله چیست، و نهایتا در مواصفات میرسیم به اینکه آیا از این وصف جاهایی داریم که استثناء شده باشه، مستثنیات در واقع این وصف چیست، و آخر سر هم فروعی رو که ذیل هر وصف قابل تر هست، بعضی از فروع عمده رو، فروع فقهیه عمده رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. این روندی است که استحضار دارید در دروس فقه معمولا ما طی میکنیم. در خصوص وصف اسلام، اگر اول نکته این باشد که خب مراد از اسلام چیه؟ خب اسلام یه معنای لغوی داره، تسلیم شدن. در اینجا قهرن تسلیم شدن در برابر ذات الهی، در برابر مشیت الهی، مشیت تکوینی الهی، در برابر مشیت و اراده تشریعی الهی، تسلیم شدن در مقابل حق تعالی و باری تعالی. بعضی ان الدین عند الاسلام عند الله الاسلام، این آیه رو بعضی اینجور معنی کردم که البته میتواند وجه حمل درستی هم داشته باشه که ان الدین عند الله الاسلام، یعنی اسلام به معنای لغوی نه اصطلاحی. دین، جوهر دین، گوهر دین، تسلیم شدن در مقابل خداست. این معنا خیلی بیراه نیست و ممکنم هست که نخیر مراد از اسلام در این آیه همون مفهوم اصطلاحی آن باشد، یعنی همین دین اسلام، همین دینی که این شریعتی که شریعت خاتم است و به اسلام نامگذاری شده. این آیه همینو میخواد بگه، میخواد بگه که بعد از خاتم، بعد از دوره خاتمیت و با ظهور پیامبر خاتم، سایر ادیان دیگه باطلن، به رسمیت شناخته نمیشن. تنها اسلام رسما دین است، تنها یک دین داریم. اگر اون معنای اول باشه، مفهومش میشود که تمام شرایع مراده، تمام شرایع دعوت به اسلام میکنن، یعنی دعوت به تسلیم در قبال حق تعالی میکنن. و اگر معنای دوم مراد باشه، در واقع همین دینی که مسلمین به آن متدینند و بدان ملتزم و به شریعتون متشرعند، مراد این است. و اجمالا در اینجا ما عرض میکنیم که اسلام در مقابل کفر است، یعنی اسلام بالمعنى العام اینجا مراد نیست که همه شرایع الهی اسلام هست و جوهر دین و ادیان اسلام است، این نیست، بلکه همین اسلام خاص مورد نظره که محل بحث ما این است. انتحال و التزام به دینی که عنوانش اسلام است. و اسلام، این اسلام در مقابل کفر است، کفر بالمعنی الاوسع، البته کفر به معنای وسیع آن. کسی ملحد است، منکر خداست، کسی مشرک است، سنویست، تسلیسیست یا طور دیگری، اینها رو همه رو شامل میشه. پس بنابراین اجمالا مراد ما از اسلام در ما نحنو به صدده اسلام بالمعنی الاخص، یعنی دین اسلام است که در مقابل کفر است، و کفرم بالمعنی الواسع، به معنی بالمعنی الاعم، در واقع انواع و کفرهای گوناگون همه متناد، اسلام در مقابل کفرهای گوناگون. این راجع به نکته اول. نکته دوم این که خب اجمالا روشن است که اسلام چه به معنای وسیع آن، الاسلام بالمعنی الاعم و الاوسع و الواسع، که شد جوهر همه شرایع، چه به اون معنا، چه به معنای خاص اگر اطلاع کنیم، یعنی التزام و انتحال به یه دین معینی که پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم آورده است. این اسلام به هر حال میتونه حداقل حد اکثری براش تصویر شه. یک کسیست این که شهادت جاری میکند به لسان و ما هم با ظاهر امر مواجهیم، می‌بینیم که کسیست شهادت به توحید و شهادت به رسالت رو، شهادت و در ضمن و ذیلش طبعا شهادت به معاد رو ابراز میکنه. خب این یه حدی از اسلام است. این اسلام است. کسی نمیتونه به چون این کسی بگی مسلمان نیستی، لست مسلما، روایت داریم. بله؟ نه، ما التزام و انتحال به اسلام رو، بله، خود اسلام خود ذات اسلام تشکیکی نیست، خود ذات اسلام تشکیکی نیست. ما به پلورالیزم و تکثرگرایی قائل نیستیم. نمیخوایم بگیم اسلام به اصطلاح امروزی ها پلورالیستیک است. خود اسلام نخیر، اسلام تشکیکی نیست. اما اعتقاد و التزام درجات داره، لاجرم چنین است. ایمان یک عامی فرض کنید که بیابان نشین، کم سواد، کم اطلاع و احیانا بلکه بی اطلاع، کجا اسلام، ایمانش به اسلام و التزامش به همین دین، و تا مراتب دیگه تا برسه به اسلام امیرالمومنین علیه السلام. خب معلومه که در مقام التزام و انتحال مسئله صلت تشکیکی و زمرتبی پیدا میکنه. بله دیگه، از کنیم برحال شهادت این گفته بشود، این کفایت میکنه در صدق اسلام، منتها این کفه و حد اقل است. به حد اکثر دارد، حد اکثری شبه غیر متناهی. اسلام امیرالمومنین، اسلام از سید الشهدا، اسلام رسول خدا صلی الله علیه و اجمعین. خب اینا فرق میکنه. اسلام تسلیم شدن، تسلیم بودن مراتب داره. خب الان سوال مطرح میشه که خب این که ما میگیم اسلام برای قاضی شرطه، کدوم مرتبه از اسلام، کدوم حد از اسلام؟ ظاهر این است که خب اسلام دیگه، وقتی کسی در حد شهادتین مسلمانه، ابراز شهادتین میکنه. خب یه همچین فردی رو میشه گفت مسلمان نیست؟ نمیشه دیگه، صحت سلب نداره و صحت حمل داره. آیه هم که داریم یه که بهش نگید لست مسلمان، حق ندارید بگید مسلمان نیستی، یعنی صحت سلب نداره. قرآن صریحا میگه سلب نکنید عنوان مسلمانی را از چنین کسی. همینقدر که میاد و شهادتین به زبان جاری میکنه، این مسلمانه. ظاهر امر این است که وقتی بگیم اسلام شرطه، اقل اون حد اقل و کف اسلام رو در مقام اعتقاد و التزام به این دین باید کافی بدانیم. ظاهر امر این است. برای این که شما میگی اسلام، خیلی خوب اسلام هست دیگه، همون کفو که داره اسلامو داره. ولیکن به نظر میرسه با توجه به اون سایر صفاتی که برای قاضی قائلیم، مثلا میگیم ایمان هم شرط است، قاضی باید شیعه اثناعشری باشه، امامی باشه. وقتی میگیم که عدالت هم شرط است، وقتی میگیم احیانا بسا گفته بشه که مروت هم شرط است، امثال اینجور مواصفات رو هم در قاضی شرط بدونیم، از یک سو. از سوی دیگر ما توجه داشته باشیم که داریم این شرط رو برای چه موقعیت و منصبی لحاظ میکنیم. برای منصب ولایت قضاییه، برای ولایت میخوایم بگیم کسی که منصب قضا بر عهده میگیرد و دارای ولایت هست چه شرایطی داره. یعنی خطورت این منصب رو هم باید در نظر گرفت. با لحاظ اینکه صفات دیگری که بسیار سختگیرانه تر از اسلام است. و میگیم اسلام شرطه، در این حال بحث خواهیم کرد که آقا ایمان هم شرطه. خب میشه گفت که ایمان که مرتبه عالیه اسلام است، التزام به ولایت امیر المومنین و ائمه طاهرین سلام علیهم او شرطه، ولی اسلامش حد اقلی باشه کافیه، اینقدر که شهادت علمی کافیه. میشه اینجور پذیرفت و بگیم حد اقل کفایت میکنه، کف کافیست. وقتی به بعضی مواصفاتی که بسیار عمیق‌تر، عالی‌تر و سخت‌تر است و سخت‌گیرانه‌تر است الزام پیدا می‌کنیم، نمی‌شود پذیرفت که حداقل اسلام کافی است. پس بنابراین برای قاضی اگر می‌گیم اسلام یعنی اسلام عالی، نمی‌گیم اسلام امیرالمومنین، اما اسلام حداقلی قهران کفایت نمی‌کنه. این برای این که اگر ایمان رو اثبات کنیم در کنار او، عملا ما حد اعلای ایمان اثبات داریم میکنیم. مگه میشه کسی رو بگیم اسلام کیست کافی نیست، ایمان هم لازمه، وقت بعد بگیم ولی اون اسلام حد اقلی مثلا شرطه؟ خب ایمان از جنس اسلام نیست، یه چیزی مقام بله مرتبه کمالیه. وقت میشود گفت که آقا یه کسی در اسلام همینقدر که شهادتین رو به زبان جاری کنه، همین این کفایت میکنه شرط اسلام. بعد وقت بریم بگیم ولی یه شرط خیلی سخت‌تر هم داره، که اون شرط سخت‌تر در واقع سیر کمالی همین شرط اول است. یعنی در کنار دیگر شروط وقتی مسئله رو در نظر بگیریم لحاظ بکنیم، نمیشود پذیرفت که در واقع اسلام حد اقلی و شهادتینی کفایت میکنه. این هم یه نکته. نکته دیگر این که از کردیم بحث میکنیم معمولا این است که آیا این شرط وجودیه یا شرط کمالی است؟ خب ممکنه کسی بعضی از شروط رو شرط کمالی بدونه، اینکه قاضی باید از اخلاق سامیه برخوردار باشد. حالا یه قاضی اگر اخلاق سامیه، اخلاق متعالیه نداشت، بگیم صلاحیت قضاوت نداره. ممکن کسی بگه آقا اخلاق سامیه از نوع شروط کمالیه، خوبه که قاضی اخلاق خیلی خوب داشته باشه. یا کسی بگوید که آقا مروت مثلا شرط وجودی نیست، شرط کمالیه. بالاخره همقدر که عادل کافیه و مروت دیگه شرط نیست، چون که خیلی گفتن. در مسئله اسلام هم میشه اینجور گفت، آیا اسلام شرط وجودی است یا شرط کمالی است؟ ظاهر این است که باز به دو جهت و یا جهاتی متعددی میتوان گفت که نه، شرط وجودی است. اولا خطورت شؤون ولایی کلن، خصوصا ولایت قضایی، اقتضا میکنه که قاضی از اسلام به اسلام متصرف و ملتزم به اسلام باشد. شرط اسلام اعتبار شود، یعنی اقتضاء این شأن خطیر، این شأن حساس، این شأن بسیار مهم، عظم خطر این شأن میگوید که اسلام و التزام به اسلام، اعتبار اسلام در قاضی در واقع نحوه وجودی و حیث وجودی دارد، نه کمالی. و ادله‌ای که بحث خواهیم کرد در ادامه، اون ادله هم مسئله رو فراتر از این داره تلقی میکنه. ادله آنچنان استوار است و آنچنان قوی است و آنچنان استحکام داره و آنسان موضوع رو طرح میکنه، لحن ادله، سیاق ادله، اینا رو که کنار هم قرار میدیم، در حال ازش فهم شرط وجودی میفهمیم و نمیشه گفت که این همه ادله، ادله کتابی، روایی، امثال اینها، اینا در همین حد است که به هر حال خوبه که کسی مسلمان باشه، قاضی خوب است که اسلام داشته باشد، خوب است که مسلمان باشد، مثلا در حد کمال قلم داد شه، نه شرط وجود و شرط صلاحیت. به نظر میاد این هم مطلب روشنی است. در کنار همین اگر بخوایم وارد حبین ادله بشیم و پیش از ورود به ادله تقریب فطری بخوایم بکنیم از این بحث، این است که فطرت سلیم هم، فطرت سلیمه و نقیه انسانی هم میگوید که قاضی باید مسلمان باشد و مخصوصا که ما اینجا داریم شرط قضای اسلامی رو بحث میکنیم. حالا اگر نتوانیم اثبات کنیم که غیر مسلم اصلا نمیتونه قضاوت کنه، ممکنه کسی حتی چنین ادعایی رو بکنه، چنین تو فرو بعدان بحث خواهیم کرد که اصولا این شرط اطلاق داره، این که میگید آقا اسلام معتبر است و شرط است، این در همه ظروف و شرایط اطلاق داره. حالا اگر فرض فرمید که این در دارالکفر فرض کنید که ما داریم زندگی میکنیم، اونجا هم همه کافرن، همه قاضی و شاهد و همه، اونجا هم میشه واقعا این شرط رو اعتبار کرد؟ یا در دارالکفر ممکن انسان بتونه مراجعه کنه به حتی قاضی کافر؟ در مجامع جهانی امروز یه نوعی از قضاوت ها جریان داره. شما حقوق حقتون رو به بهانه های مختلف تضییع میکنن، دارایی های کشورتون رو مصادره میکنن. حالا شما مثلا بگید به دیوان عالی لاهه مراجعه نمی کنیم چون قاضیش کافره. آیا میشه اینجور فکر کرد؟ به هر حال در اونجا هم چنین تعبیری داشته باشیم. قهران این محل بحث ما نیست. اینجور موارد و فروعی که اشاره شد که بحثشو خواهیم کرد، اینجور فروع محل بحث ما نیست. محل بحث ما این است که آقا در یه جامعه اسلامی که احیانا نظام اسلامی مستقر است و احکام اسلام هم باید پیاده شود، مردم مسلمانن، طرفین دعوا مسلمانن، اینا میخوان مراجعه کنن به محکمه، وجدان آدمی و فطرت نقیه میگه خب بعد قاضی که در مسند قضا در یه همچین ظروف و شرایطی مستقر میشه، او باید مسلمون باشه. یعنی یک فهم فطری میگه این مسئله چنین است، تلقی فطری از مسئله، نگاه فطری به مطلب این رو در واقع املاء و دیکته میکنه.
فهم عرفی
نه، وجدانی. ما وقتی مسئله رو تحلیل میکنیم، یه چیزی، من نمیخوام با این صراحت و قوت ادعا کنم که تصورش کافی است برای تصدیق. نمی‌تونم چیزی بگم. ولی دارم یه تقریر نرمی از این مطلب میکنم که شما وقتی بیایید بگید قضاء اسلامی شأنش و خطورتش و اهمیتش و ظروف جامعه رو، طرفین نزاع رو، همین جهات رو لحاظ بکنید، ندای فطرت از درون میگه که این نمیتونه یه کافر باشه، نمیتونه به کافر مراجعه کرد، باید مسلمون باشه. اینجور میخوام در واقع تمهید ذهنی فطری بکنم نسبت به مسئله تا به ادله مراجعه کنیم. در خصوص ادله اشاره میکنیم و بحثو به جلسه بعد موکول میکنیم. خب قهرن آیات عمده است. ما آیات متعددی داریم که میشه یکی یکی اونها رو به تقریب و تقریری به خدمت اثبات این شرط گرفت. اولا مجموعه آیات و مجموعه روایات باب میگن آقا قضا شأن خداست، خدا قاضیست، خدا قاضیه، خدا سریع الحسابه، احکام الحاکمینه. آیات متعددی میگه اصلا کار قضا شأن الهیست. حالا این به این معنی است که حق تعالی مباشرتاً رأساً علیه بالله در دکت القضا بنشین، مراد که این نیست که، معلومه. ولیکن میخواد بگه منشأ مشروعیت قضا ذات باری تعالی است و اگر کسی بنا باشد قضاوت کند، چون این کسی باید یه سنخیتی داشته باشه با ذات باری تعالی، یک تناسبی باید، یک تناسبی باید، بدون تناسب نمیشود. وقتی آیات و روایات شأن قضا رو شأن رسالت میداند و رسول خدا، وقتی شأن اوصیا الهی میداند، این همه آیات و روایات که الان بحث خواهیم کرد، آیا میشه گفت که این شأن که از آن خداست، از آن رسول خداست، از آن اوصیای رسول الهی است، وقت یعنی چین شأنی رو میشه به کافر واگذار کرد که کافر عدو الله است، که کافر عدو رسول خداست، که کافر عدو اوصیای الهی است، اوصیای الله است، اوصیای رسول الله است، میشه؟ لحاظا باید وارد شیم آیات و روایات رو بررسی کنیم و به نظر میرسه که مجموعاً آیات متعددهی و روایات مختلفهی میتواند دلیل اشتراط و اعتبار این بحث برای قاضی باشه که دیالا و تفصیلی رو به جلسه بعد باکول میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.